عصر نشان می‌دهد. در وقت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می‌شنویم و همچنین گفتگوی با یک تن از مهاجران افغان در فرانسه داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشر دوستانه از تمویل کنندگان خواستار شد تا کمک های خود با افغانستان را از سر گیرند. خبرگزاری باختر که زیر اداره طالبان است گزارش می دهد که دیروز دوشنبه 40 میلیون دلار ضمن کمک های بشری به افغانستان رسید و به بانک مرکزی سپرده شد. در ادامه بازی های جام ملت های آسیا تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مساف بنگلادش می رود. این بازی ساعت 6:30 دقیقه عصر برگزار خواهد شد. 24 ساعت بعد از اعمال خشونت در منطقه سبز بغداد، جایی که مقر ادارات دولتی و سفارتخانه هاست، روحانی پرنفوذ مقتدا صدر از هواداران خود خواستار شد که این منطقه را ترک گویند و رئیس جمهور اوکراین از نیروهای روسیه خواست که در مقابل عملیاتی که نیروهای اوکراینی در نزدیکی شهر استراتژیک خرسان برای انداختند، بهتر است که راه فرار را اختیار کنند. سال گذشته با تسلط دوباره افغانستان از سوی طالبان، هزارها شهروند این کشور در روند تخلیه افغانستان را ترک گفتند. احمدزی که سالها در کنار نیروهای خارجی به عنوان ترجمان کار میکرد هم در جمع آنهاست. او که در حال حاضر با خانوادهش به فرانسه پناهنده شده، در صحبت با همکارم فرشته نگاه خاطراتش را از جریان خروجش از افغانستان قصه کرده است.
تقریبا یک 6-7 روز الا 8 روز ما در نظام طالبان تیر کردیم. باز تاریخ 23 اگست برای ما از طرف که موکلی که برای ما انتخاب شده بود در فرانسه، او برای ما از طریق واتساپ تماس گرفت که شما مثلا فلانی هستیم. گفتم بله. ها میگه شما باید بزرگترین فرصت خود به میدان برسانید. باز ما اونطور تصادفی با عجله آمدم خانه و اولادای خود گرفتم که خانم خود رفتم به طرف میدان که دیدم بسیار وضعیت خراب، مثلا بیخی مثلا بیروبار. و باز تقریبا 4 روز ما در روی خاک و دگل و دلای اونجا یک دروازه شان به نام ابیگیت یاد میشه، در اونجا ما را خواستک، در اونجا بود در موها و استاد میشدیم. وشتکا خانه نمیرفتک، اجازه و نمیداده که بریم خانه. بگه شاید حال پشت بیایم، شاید یک ساعت باد شوه، شاید سبا شوه، شما باید منتظر باشید. دیگه اونجا از روی سرک یک چیز نان خوردن و او چیزا میگرفتیم. وضعیت ما بیخی خراب بود. باز امو امریکایی سپیشال فورس مرا داخل میدان بردک با اولادایم. تقریبا 2 شب در میدان ما موندم. باز تاریخ 27 ساعت 3 بجه ما را طرف فرانسه حرکت دادک.
وقتی که خودت به طرف تیاره بعد از 5 روز که در میدان منتظر موندی رفتی، چی احساس برات رخ داد؟
بسیار یک روز ناگواری بود. یعنی هیچ کس فکرش نمیکرد. باور کو که هر نفر را که میدیدم چشمش از عشق پر گریان کردگی از اون کشور برآمد. بسیار وضعیت خرابی بود. ولی ما این فکر میکردیم که مثلا شاید به فعلانی مثلا برای ما خوب باشه که باید این کشور را ترک کنیم، به خاطر که او مردمی میاید که ما مثلا در مقابلش با یک نوع تضاد داشتیم، تضاد فکری داشتیم، تضاد مثلا سیاسی داشتیم، در مقابلش با یک نوع مخالف بودیم.
خودت با نیروهای خارجی منعیس ترجمان کار کردی، آیا روز فکر میکردی که نیروهای خارجی همش از افغانستان برن و دوباره طالبا تسلط دریابند؟
اجگاه ای فکر نمی کنیم. ما به این فکر بودیم که دنیا در پاری مال استاد است. ما فکر نمی کنیم که یا ما را به این رقم رها بکنم، بخاطر که یا در اونجا سرمایه گذاری کرده بودن یا شعار می دادن که ما مثلا توریسم گم می کنیم، مثلا مواد مخدر گم می کنیم، یک دولت صحیح را برای از یا جور کرده می مانیم.
حالا که خودت به فرانسه پناه بردی، زندگی اکنون بر خودت و خانواده چیگونه است؟
زندگی از نگاه مثلا اقتصادی کمک کردن، مثلا جای و مثلا این چیزها را برای ما دادن، ولی امور روی که مثلا باید با یک چی شوه اوقع توقعی که ما داشتیم که شاید باشه اوقع نیستک، ما مو اهداف کرده با خود تعیین کرده بودم که شاید یا برای ما کاری کنن که ما با ما اهداف خود برسم نرسیدیم. تا بال مثلا در خانه سوسیالی هستم، کارت که مستحقش ما هستم که مثلا باید برای ما داده شده ولی تا بال داده نشده، این تو بعضی مشکلات هست.
تر روز را پیش بینی میکنی که دوباره به افغانستان بری و زندگی تدوجه دوباره سر بگیری؟
ما به صفت یک افغان که دو خاک پیدا شدیم و دو مثلا کلان شدیم، ما همیشه دلم میخواد که اونجا مثلا برم، ولی در شرایط باید برم که مثلا فضای زندگی کردن در اونجا مهیا باشه. نه این شرایطی که مثلا فعلا هست، نه اقتصاد داریم نه امنیت داریم.
احمد زایی یک تن از مهاجران افغان بود که از سرگذشت خود قصه کرد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام های هفتوار. اول زن و زندگی را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام هفتوار حقوق اساسی و بشری نشر میشود.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. زنان افغان در دوره های مختلف تاریخی، به خصوص در این اواخر که حکومت امارات اسلامی در این کشور روی کار آمده است، از دستیابی و بسیاری از فرصت ها و امکانات محروم شدند. چنانچه از آغاز حاکمیت طالبان تا اکنون فرمان های زیادی به خاطر محدود کردن فعالیت زنان و دختران در افغانستان منتشر شده است که در نتیجه زندگی بسیاری زنان افغان در تنگنا قرار گرفته است. بحران انسانی و فقر گسترده‌ای که پس از روی کار آمدن طالبان بر افغانستان حاکم شده است، بیشترین آسیب را به زنان و دختران وارد کرده است که سنگین ترین بهای حضور طالبان را زنان و دختران می پردازند. ممنوع شدن دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، حجاب اجباری و پوشیدن صورت، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنها برای سفر بدون محرم از موارد مهم این محدودیت هایند که چالش ها را در برابر زنان بیشتر ساخته است. از سوی دیگر سنت های حاکم در جامعه افغانی و عدم حمایت مردان خانواده در زمینه کاروبار زنان و متکی به خود شدن آنها از لحاظ اقتصادی از چالش های دیگری فراراه زنان در افغانستان است. کامله همدرد یک تن از زنان متشبس افغان می گوید، در پهلوی این که طالبان محدودیت های زیادی را در برابر زنان ایجاد کردند، شماری از خانواده ها هم نمی خواهند که زنان و یا دخترانشان بیرون از خانه بروند و کار کنند.
خانما قبلا در دوره جمهوریت در یکی از شرکت ها در یکی مؤسسات من یک کار میکرد که به اون نفقه خانی خود برآورده میکرد از حق الان، اما فعلا متاسفانه که هیچ شرکت، هیچ مغازه، هیچ رستورانت خانم درش نیست. بعضی یارا ما چشم دیدیم، بعضی دوستای خود ما داریم که به خاطرشون پدرشون بردن، به خاطرشون برادرشون برده و فشار سر برادر پدرشون آورده، صرف به خاطر اینکه چپلیشون کم بلند بوده و ماسک نداشته و بس خلاص. اما حال همشون خانه نشین است، ایران به این ماندن که امروز نان خوردن فردا نانشانکی هم کاری کنه. خانمایی که تحصیل نکرد در رستورانتا گارسونی میکرد، خانمایی که تحصیل نکرد و در هتلای عروسی گارسونی میکرد، قیلال و خانوادی خود پیدا میکرد. قوانینی که وضع کرده بسیار تاثیرات منفی بالای خانما گذاشته.
از سوی دیگر بسم الله یک تن از دکانداران شهر نو کابل در رابطه به موثریت کار زنان و مشارکت آنان در کارهای اجتماعی توضیح داده گفت، کار زنان در اقتصاد کشور و خانواده هایشان نقش بسزایی دارد که به نظر وی باید این زنان حمایت های خانواده و دولت را در قبال داشته باشند.
این نیم کشور خانم است، فلازا خانم ها باید کار کنند. خانم ها باید برالاوی از این که اگر در کار هم هستند فکرشان بی باشه به تجارت ها فکر کنند. مثلا ببینین خانم ها از مردا که میفهمه که چی در بازار رونق داره، که آدم چی کار کنه، چی تجارت کنه. در یک کشور است که نه چهار سه سیستش خانم هاست تجارت میکنه. در کشور ما خانم ها را تانه ایمانن که بیرو بره، چی پدر، چی بیادر، چی همسایه، چی حکومت، چی نظام، فقط شرایط همگی خانم ها را نه ایمانه، حتی شوهرش نه ایمانه خانمش بیرو بره. امروز ببینید که در دیگه کشورها که پیشرفت و ترقی است، همین بازار آزاد است، همین خانم ها تجارت میکنن، دکانداری میکنن، درایوری میکنن، پیلوتی میکنن، حکومت اینا را امایه کنه، امایه مالی کنه، امنیتشان بگیره، چون حکومت مالیه میگیره، تکس میگیره، وقتی که مالیه را میگیره شرایطشان برای از یا آماده بسازه، نه تنها دولت اینا را امایه کنه، شوهرشان، برادرایشان، پدرشان، اقوامشان باید گیره امایه کنه که خوارجان تو میری تجارت میکنی یا کار میکنی، هر مشکل باشه ما کتی تستیم و هم مورال بگیره، هم ما افتخار به خود شوه، هم به خانوادهش.
شماری از زنان تجارت پیشه دیگر میگن که پس از سقوط حکومت پیشین بسیاری از تجارت های آنان ورشکسته و تعداد زیادی از زنان بیکار شدند که اکنون آنان از امارات اسلامی میخواهند تا در حل مشکلات کاریشان توجه صورت گیرد. سعیده غزنیوال یکی از زنان تجارت پیشه و مسئول غزنیوال فیشان در کابل میگوید که وی نزدیک به 4 سال می شود که در دوخت دوز لباس های افغانی، تهیه انواع زیورات و بعضی صنایع دستی دیگر مصروف کار است. خانم غزنیوال افزود باید فابریکه ها فعال و برای خانم ها پروژه داده شود تا آنان بتوانند دوش به دوش برادرانشان کار کنند. مصاحبه ای را در مورد کاروبار خانم غزنیوال و اینکه خواست وی به خاطر رشد و پیشرفت تجارت زنان در افغانستان چیست انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم غزنیوال در آغاز سخنانش درباره اینکه او از چه زمانی دست به کاروبار تجارت زده است توضیح داده می گوید:
ما در اوایل سال 2019 که صنف 12 بودم آنلاین فروشات میکردم و بعد از اون من در کوچه انتیک فروشی یک دکان گرفتم که متاسفانه نظام سقوط کرد و بعد از تولات دکان ما هم سقوط کرد و خوشبختانه تقریبا یک دو هفته میشه که ما در مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه در شهر نو دو تا دکان گرفتیم و از اینجا فعالیت میکنم و محصولات خود به فروش میرسونم. تولیدات ما عبارت از لباس های افغانی، زیورات، سرپتلینی ها، حجاب ها و غیره می باشه که همین لباس های افغانی ما که مواد خامش ما از قریه جات می گیریم که خانم هایی که مثلا در قریه و دده ها در یا زندگی می کنن و نمی تونن مسئولات خود به فروش برسنن، ما از آنها جمع آوری می کنیم و ایرد لباس ها و دیزاین های گوناگون به کار می بریم. وقتی که همین لباس فروخته شد اما فیصدی همون لباسه پولش به خانم میتیم و می است که خانم ها تشویق میشن و ارزوی ما می است که یک روز بتونن خانم هایی که در قریه جات دهات کار خود و یا مسئولات خود در بازار به خودشون به فروش برسانن. فعلا مستقیما امر اونا در تماس نیستم، اونا به دست پسرشان، برادر یا شوهر خود اما مسئولات خود میارن و ما بعد اون را به فروش میرسانیم.
خب خانم غزنیوال، چطور است کاربارتان نسبت به گذشته و حالا که حکومت امارات اسلامی در افغانستان حاکم است، کارتان از چه قرار است؟
متاسفانه کاربار ما در اواخر خوب نیست چون وابسته به وضعیت اقتصادی مردم است. وقتی که اقتصاد مردم خوب نباشه اونا نمیتونن از ما خیرداری کنن. قبلا خوب بود در مراسمات گوناگون عید، عروسی، نوروز و اینا از ما خیرداری میکردن، اما فعلا یک نوع چیزی که ما به فروش میرسانیم ایجاب است، اما به امید روزی که وضعیت اقتصادی مردم خوب شود تا کار ما رونق پیدا کنه و متنان ما بتونن که در مراسمات خود از ما خیرداری کنن.
آیا کدام مرکزی هم وجود داره که شما همی کاربار تولید صنایع دستی را پیش میبرین یا چطور؟
قبلا ما دکان داشتیم اما بعد از تولد دکان ما سقوط کرد، اما خوشبختانه ما با جمعی از خانم هم تانستیم که یک مارکت به کرایه بگیریم به نام مرکز تجارتی زنان تجارت پیشه تار طلایی که در شهر نو چاریه جیوقوب در کابل موقعیت دارد. در همین جا خانم های متشبسین مسئولات خود به فروش می رسانن، اما بعضی نمایشگاه های ملی و بین المللی برگزار میشه اما اونجا می تونن که مسئولات خود به فروش برسانن. تقریبا 24 خانم در اینجا دکان دارن و مسئولات خود به فروش می رسانن.
چطور از بازار فروش برای مسئولاتتان؟
فعلا بازار فروشات ممتاز بانه که اقدر خوب نیست مثل قبلن. وقتی که ما همین مسئلات خود تولید میکنیم در پیج اینستاگرام فیسبوک خود نیز و بعدا اماتنان ما فرمایش میتن نیز بر اونا به طور آنلاین هم میرسنیم و در دکانم به فروش میرسنیم.
میشه در اخیر بگوین که خواستتان به خاطر رشد کاروبار تجارتی زنان در افغانستان چی است؟
برای رشد تجارت خانما اگر در بخش مالیاتی هم ایشان کمک کنن، به خاطر که بعضی از خانمای متشبث هستن که مرکز برای فروش ندارن اما بازم از جواز که گرفتن مالیه میپردازن، و دیگر اگر نمایشگاهی بین المللی برای خانما برگزار شون، تجارت پیشه های بین المللی در اونجا حضور پیدا کنن و یک تماس بین اینها برقرار شود، چون صادرات واردات داشته باشن در رشد تجارت خانما یک رول مهم دارن.
گفتگوی ما را با خانم سعیده غزنیوال، یک تن از زنان متشبث افغان شنیدید که در ارتباط به کاربارش و وضعیت زنان تجارت پیشه افغان انجام داده بودم. با یک تن از زنان هم صحبت کردم که به دکان غزنیوال فیشن آمده و اشیای مورد ضرورتشان را از اینجا خریداری میکرد.
اسم من وجمه است، باشنده کابل.
خانم وجمه، امروز شما را در این دکان میبینم، به خاطر چی آمدین؟
من در این دکان انتیک فروشی آمدیم به خاطر چیزای بسیار ظریف انتیک افغانی خود ما و شماست.
دیگر اکثرا صنایع دستی است.
صنایع دستی است از خود کشور ماست. خانمای افغان بسیاری علاقمند از استفاده میکنن. ما اومدیم یک دانه لاکت برگند افغانیم خوش کردیم و میره میگیریم.
ما که میبینیم در دستان از بسیار چیز ظریفه. چی نظر داریم مثلا مردم بیاین صنایع دستی خود بخرن؟
با خدای خوب بسیار کار خوب است که مردم مازمو صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، به خاطر که وطن ما رشد کنه. وقتی که از خارج مثلا از چین موادش میایه، بود کالا، امی لباس، همه چیز که از خارج وارد میکنن تاجرا بسیار بیکیفیت است، خراب میشه زود. مال که در وطن خود ما تولید میشه همه چیزش ای بسیار اگر کمی قیمت است با کیفیت است. چیزای ظریفی که در انتیک فروشی فروخته میشه ای را زنا جور میکنن، زنای وطن خود ما بسیار با ظرافتش جور میکنن، بسیار خوبش است. مردم از صنایع دستی وطن خود استفاده کنه، هم اقتصاد افغانستان پیشرفت میکنه و هم خانمایی که در اینجا کار میکنه بر از وام خوب است، و کسی که میه میخره وقتی که خانم در اینجا فروشنده باشه بسیار برشان سهولت میباشه.
بسیار زیاد تشکر از خودت.
زنده باشه. نه شما هم تشکر.
قابل یادآوری است که نبود بازار فروش برای صنایع دستی و تولیدات افغانی از مشکلات اساسی فراراه رشد و پیشرفت تجارت زنان افغان است. با آرزوی پیشرفت زنان افغان در عرصه‌های مختلف این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم، و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده، و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکان باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود این دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
جمهوری مفتی ابو زخمی و مفتی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف به اصطلاح مرد هست باید واقع شوه. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان برای این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین‌تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از او جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه است که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب امثال از اینا میشه که این به دوش شوهر هست که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هست که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چی زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون موارد هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم، این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه میتونه به حاکم شهر به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکای می دهتایم به خیلی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه مثل پیازی مکتب از اونمو ماشی سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.